بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و لا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. درودی را به پیشگاه مقدس روح پرفتوح امیر المومنین ارسال میکنیم و از رهگذر وقت در شب شهادت حضرت امیر المومنین دقایقی را که مصدق هستم مطلبی را پیرامون ایشان بیان خواهم کرد. اللهم وصل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و حجتک على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. این درود را همراه با صلواتی هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت امیرالمومنین. به حسب واقع امشب مجلسی که عنوان لیلة القدر هست، عنوان ثانویه اش مجلس ختم عزای امیرالمومنین علی علیه السلام است. امشب ایشان به شهادت رسیدن. در مجلس ختم اون چی که مرسوم است در جلساتی که در تهران میگیرن، آیاتی از سوره مبارکه الرحمن خونده می شود و بعد اون خطیبی که به منبر میره در فضائل و مناقب اون متوفا صحبت می کنه. ما در فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب صحبت خواهیم کرد به سه جهت. جهت اول، شهید امشب نامش علی است. در روایات متعدد حتی از منابع اهل تسنن آمده است که این روایت رو از منابع اونها نقل میکنم، همسر پیغمبر که برای اونها خیلی شخصیت محترمی است، این روایت رو از رسول اکرم نقل میکند، میگه خودم از پیغمبر شنیدم ذکر علی ابن ابی طالب عباده، یاد علی ابن ابی طالب، ذکر علی ابن ابی طالب این عبادته. این یک جهت. پس امشب از علی حرف بزنیم، میخوایم عبادت کنیم و با این عبادت تام وارد لیلة القدر بشیم. دو، جناب جابر ابن عبدالله انصاری از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت این روایت رو نقل میکنه که پیغمبر فرمودن زینوا مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب، زینت مجالسی که برای خدا تزیین حساب بشه به چراغانی نیست، به گل گذاشتن نیست، به ذکر و یاد علی ابن ابی طالب. مجلستون رو تزیین بکنید به نام علی. میخوایم امشب به حریم خدا وارد بشیم، اولا عبادت و بندگیم رو اثبات میکنیم با ذکر علی، ثانیا مجلسمون رو تزیین میکنیم به اسم علی، و سومین جهت که جهت بسیار مهم نیست، نشر فضائل علی ابن ابی طالب واجبه، نه بر من، بر رسول خدا. بر من کیم؟ بر رسول خدا واجبه. حدیث جناب جابر ابن عبدالله انصاری از وجود نازنین امام باقر علیه السلام نقل میکنند. جابر میگه امام علیه السلام من فرمودن این روایت رو جابر خود رسول خدا رو دیده، جابر خودش رسول خدا رو دیده، اما امام باقر به سلسله سند این روایت رو از رسول خدا برای جابر نقل کنه که ان جبرئیل نزل علی، جبرئیل بر من نازل شد، بر من پیغمبر، و قال و گفت ان الله یامرك ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب خطیبا علی اصحابک لیبلغوا من بعدهم ذالک عنک. دو تا دستور داد خدا. یک، دستور داد، جبرئیل میگه دستور داده به توی پیغمبر که بری به عنوان منبر فضائل علی رو بیان بکنی تا مردمان گوش کنن و این فضائل رو برای بعد از خودشون نقل کنن. پیغمبر ما دستور دارد نه فقط برای رساندن نماز و روزه و حج و خمس و زکات و این گونه امور، که فضائل علی را نشر بدهد. من هم تأسی به رسول اکرم میکنم، فضائل علی رو نشر میدم. شما هم تأسی به مستمع رسول خدا بکنید، این رو برای دیگران نقل بکنید. دومین دستوری که خدا در این نزول داد، و یأمر جمیع الملائکه ان تسمع ما تذکره، و به ملائکه دستور داد که این فضائل رو گوش بدن. الان ملائکه تمام مجلس ما را احاطه کردن، ما چشم ملکوتی نداریم، اما آنها گوش شنوا برای شنیدن فضائل علوی دارند. اونها مجلس ما را احاطه کردن. والله یوحی الیک یا محمد، به خدا خداوند علی اعلا به سوی تو ای رسول گرامی وحی فرستاده که ان من خالفک فی امره دخل النار، هر کی شنیدن فضیلت علی براش سنگین باشد وارد جهنم میشه. سنگین باشه، سنگین باشه. و من اطاع کفله الجنه، هر کسی اطاعت علی رو کرد، هر کسی اطاعت تو رو کرد، این حرفا رو شنید، کیف کرد، وارد بهش میشه. شنیدنش من و تو رو بهشتی میکنه، شنیدنش من و تو رو بهشتی میکنه. معاویه وقتی خطبه نماز جمعه میخون، یکی از مراتب خطبه نماز جمعه این است که بر آل پیغمبر درود بفرستی. نمیگفت. بهش اعتراض کردن، گفت چرا نمیفرستی؟ گفت آخه این بچه های پیغمبر تو جلسه هستن، همچی که من پیغمبر و آلش حرف بزنم اینا سرشون رو بلند میکنن، خوششون میاد، من نمیخوام اینا کیف کنن. او وقت سه ساعته به سوهان میره خدمت علی ابن ابی طالب، میگه علی جان یه خود از فضائلت بگو کیف کنیم. زمین تا آسمون اختلاف وجود داره، کسایی که از شدیدن فضیلت علی کیف میکنن پیغمبر میرن اینا تو بهشت، کسایی که سنگینه براشون اینا میرن تو جهنم. خب من به سه جهت، اولا عبادت، ثانیا زینت، ثالثا واجبه، میخوام امشب فضائل علی رو بگم. چه فضائلی، چه فضائلی. اما به دو دلیل نمیشه فضائل علی رو گفت، به دو دلیل نمیشه. دلیل اول، در روایات آمده پیغمبر بفرماید قال رسول الله یا علی، به امیر المومنین خطاب میکند، ما عرف الله الا انا و انت، خدا رو نشناخ مگر من و تو، و ما عرفنی الا الله و انت، من رو نشناخ مگر خدا و تو. و ما عرفک الا الله و انا، تو رو نشناخ مگر خدا و من. کسی رو که فقط خدا و پیغمبر میشناسه عقل ناقص ما درک نمیکنه علی کیه. لذا خودش میفرماید که قیامت بفهمید من کی هستم، اونجا که همه پرده ها کنار میره ما نمیتونیم بفهم. حدیث دوم جابر بن عبدالله میگه، چرا جابر رو نقل میکنم؟ چون جابر شخصیتی است که عامه هم بهش توجه میکنن، روایاتش رو نقل میکنن، ولو از طریق شیعه نقل شده باشه اما چون جابر بن عبدالله اونا بهش اعتنا میکنن، به خاطر همین که سعی کردم روایات رو از این باب بیارم. پیغمبر فرمودن لولا ان تقول فی که توائف من امتی ما غالت نصارا فی المسیح عیسی ابن مریم لغلت فی که قولن. علی جان اگه نمی ترسیدم که شیعیان در مورد تو چیزی رو بگن که نصارا در مورد عیسی ابن مریم گفتن، هر آینه من فضائلی از تو رو می گفتم که لا تمر رو به ملع الا اخذ و تراب من تحت رجلیک، از جایی رد بشوی مگر اینکه مردم خاک پا تو به خاطر توتیان چشمشون بر ندارن. فضائلی رو میگفتم و من فاضل تهورک یستشفون به، از اضافه آب وضویت شفا بگیرن. من پیغمبر ترسید، به خاطر همینه که خیلی از چیزها رو نگفتم در بابتون. اما یا رسول الله چیا رو گفتی؟ از کتابهای معتبر نقل میکنم. آقا اسم علیه اما مقدسه. پیغمبر هر وقت میامد خانه امیرالمومنین ایشون رو خطاب قرار میداد، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، به نام علی، این اسم مقدسه، به نام علی یاد میکرد. یه روز اومد خونه امیرالمومنین، سلام کرد، السلام علیک یا اول حسن، نگفت علی، اول حسن. آمدن امیر جواب دادن، مهمان دخترش و دامادش بود. فاطمه زهرا پرسید بابا؟ فرمود بله عزیز دلم. گفت شما هر وقت می آمدید خانه علی رو به اسم صدا می زدید اما امروز یا ابوالحسن می گید، دلیلش چیه؟ فرمود دخترم هر وقت می آمدم وضو داشتم، اسم علی رو می بردم، امروز وضو ندارم، دیدم نمیشه اسم علی رو بیارم، گفتم السلام علیک یا اول حسن، مقدسه، خیلی مقدسه. پیغمبر ما میگه وضو نداشتم اسمش رو نبردم. من باور دارم، تو هم باور داری. در محضر پیغمبر بودن، یک کسی رو نام بردن، گفتن یا رسول الله فلانی امسال رفته تجارت کرده، کار 100 ساله رو انجام داده، یک سود کلان گیرش اومده، یکی 100 سال نمیشد یه همچین درآمدی در بیاد. خیلی راجع به اون طرف صحبت میکرد. حضرت فهمود الان یکی کسی از در مسجد میاد تو، اون یه تجارتی کرده که سودش از این چیزی که این آدم به دست آورده تا روز قیامت هر کی بخواد به دست بیاره بیشتره. پیغمبر خبر غیبی داره میده، منتظر شدن کیت در مسجد میاد تو. فعزن یا آقای آمد تو، اینا به خاطر اون خبر غیبی که پیغمبر داد رفتن دورش گرفتن. سلام احوال پرسی، خب تو چه تجارتی کردی؟ ما کاری نکردم. خب نه تو یه معامله کردی؟ خب من معامله نکردم. خب پیغمبر بگه تو یه معامله کردی؟ خب من هیچ معامله نکردم. آوردنش پیش پیغمبر، گفتن یا رسول الله این میگه من هیچ معامله نکردم. حضرت فرمود قبل از این که بیای اینجا کجا رفتی؟ گفت من رفتم بازار، دیدم صبح خیلی زود رفتم بازار، دیدم خیلی زوده، زود الان وقتش نیست در مغازه رو باز کنم. گفتم تا وقت دارم برم خدمت علی ابن ابی طالب بهش یه سلام بکنم. گفتم السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. وقت پیغمبر فرمود این سلام بر علی از تمام سودهای مادی تا روز قیامت بیشتره. اگر بر اساس حب باشه، وقت ببین چی داره میگه، چی ایتیکش منو کشته. گوه هر کسی که حب علی در دلش باشه و حب علی در دلش شدید بشه، یعنی امرو بیشتر از دیروز، دیرو بیشتر از پریروز، هر رو بیشتر علی رو دوست داشته باشه، این در قلعه امن و حسن مستحکم خدا قرار میگیره. آه کسی که در اون حسن قرار گرفت، شیطان کوچکتر از اینه که بخواد با او در بیفته. حالا فهمیدی یه سلام به علی چه سودی داره؟ علیه، علی یه عاشقایی داره خیلی عجیب قریب، خیلی عجیب. یکی از این عاشقای پیرمردی چند سال ندیدتش، تو کوفه دیدش، فرمود فلان خیلی پیر شدی. گفت همه اش در مسیر عشق و اطاعت تو بوده. خدا یه کاری کن ما هم در مسیر عشق علی پیر بشیم. امام زمان که ما رو دید بگه فلانی پیر شدی، بگه در راه عشق و اطاعت جدت علی پیر شد. بعد فرمود همچی بای که پیری خیلی چابک را میری. فرمود به کوری چشم دشمنانت میخوام همه بدونن که تو یه فدوی مثل من داری، سینه ستب، سینه ستب. فرمود توانت هم خوبه، قدرتی هم داری. گفت میخوام در آستانه و رکاب شما این جونم رو هدیه کنم. یه همچی عاشقایی داره، همچی عاشقایی داره. میگه پیر شدم به عشق تو، چابکم، میخوام دشمنات نگن یارای علی شلو ولن. اگه جونیم دارم، توانیم دارم، بخوام تو مسیر تو مصرف کنم. یه پیر مرد، یه پیر مرد از عاشقای علی، حارس همدان، هم پیر شده هم مریض شده، ظهر تابستان کوفه گرم رفت سراغ علی. امیر رو بهمون تعجب کرد، آهارس مسئله پیش اومده؟ گفت نه آقا. و گرفتاری داری؟ گفت نه آقا. و برای چی اومد اینجا؟ گفت حب و کوالله، دوست دارم، عشق تو باعث شدی که من نفهمم هوا گرمه سرده، اومدم ببینم. هیچ. بعد امیر بهش مژده داد، گفت حارس هر کی بمیره منو میبینه، چه مؤمن باشه چه کافر باشه. من میام بالا سر اون کسی که در حال احتضار قرار میگیرم، اگه مؤمن باشه با یه چهره شاد میام. حارس مردن خیلی سخته، جون دادن خیلی سخته، خیلی سخته. مثل این میمونه که آدم رو بندازن روی تخت مرده شکونه با قیچی ریز ریز بکنن در حالی که زنده است. امام صادق خیلی سخته. ولی حارس من میام اونایی که علاقمند من هستن به اسرائیل میگم با اینا مدارا کن، اینا منو دوست دارن. حارس اسرائیل شروع میکنه به کارش رو انجام دادن، اون محتضر مؤمن قیافه منو میبینه یادش میره چقدر سخته. زنای مصر داشتن پرتقال پوست میکندن، یوسفو که دیدن یادشون رفت، دستا رو بریدن. حالا ما علی رو میبینیم اصلا نمیفهمیم اسرائیل چیکار میکنه. بعد گفت حارس، اما من اونجایی که دشمنام بخوان قبضه رو کنن میام، چهرم گرفته است، اونا بعد عذاب ببینن. دعاشو کنیم دشمنای علی هدایت بشن. من نمیخوام روزه بخونم، اما نمیدونم چرا باید اینو الان میگم، نمیدونم. فرمود حارس هر کی از دار دنیا بره منو میبینه، چه مؤمن باشه چه نه. یعنی گودی قتلگاه جلو چشم پدر سر از تن پسر خیلی میشد. خیلی بی وجدانی، جلو چشم بابا سر پسر رو ببری. آخ خیلی آغاز، خیلی آغاز. خیلی پیغمبر رو دوست داره، خیلی ها امیرالمومنین خیلی پیغمبر رو دوست داره. اگه ما بخوایم بگیم شیعه علی هستیم باید پیغمبر خیلی دوست داشته باشیم. آخ چیکار کرد پیغمبر؟ زمانی که در مکه بودن به خاطر موقعیت ابو طالب پدر علی، بزرگای مکه جرأت نمی کردن به پیغمبر جسارت بکنن، هیچ کدومشون. ابو طالب مثل شیر پشت پیغمبر، مثل شیر، جرأت نمیکردن. ولی بچه هاشون رو تحریک میکردن این بچه ها برن پیغمبر رو اذیت کنن، سنگ بزنن به پیغمبر، خاک ریزه بریزن سر پیغمبر. بچه ها رو تحریک کردن. پیغمبرم که در مقابل بچه ها رعوفه دیگه، کاری که نمیکنه. ولی اونا اذیت بگیرن، سنگ میزدن. حالا یکی از مناقب علی ابن ابی طالب و القاب علی ابن ابی طالب قزم هست، قاف صاد زاد قزم، گوش بیپیچونه، تو مکه است. 3 سال اول شده علی 13 سالش. ان رسول الله کان به مکه لم یکسر علیه احد لموز ابی طالب. وقتی پیغمبر در مکه بود به احترام علی حضرت ابو طالب عموی پیغمبر، کس جرأت نمیکرد به پیغمبر جسارت بکنه. ولی و اقرأ به الصبیان و کان اذا خرج رسول الله یرمونه بالحجاره و التراب. ولی بچه هاشون رو تحریک میکردن هر وقت پیغمبر رو دیدن هم خاک بیدزن رو صورت پیغمبر، هم سنگ بزنن به طرف پیغمبر. این سنگ هایی که زدن تو طائف هم دندان پیغمبر شکست، هم پیشانی پیغمبر شکست، اذیت می شد پیغمبر. حالا اومده خونه عموش، به کی شکایت کنه؟ و شکا ذالکه الی علیین علیه السلام، به آقازاده 13 ساله گلایه کرد، شکایت کرد، گوه علی جان وقتی میرم بیرون اینا من اذیت میکنم. 13 سالش. حالا آقا جان ما 13 ساله جواب میده. فقال به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدا شما باشه، آقای من رسول گرام، ازا خرجته فا اخرجنی معک، هر وقت قاسی از در خونه بری بیرون منم با خودت ببر، من پشت سر شما بیام. فخرج رسول الله و معه امیر المؤمنین، رسول الله خارج شد، علی بن ابی طالب با ایشان. فتعرض الصبیان لرسول الله که عادتهم، بچه‌ها به عادتی که داشتن اومدن به پیغمبر تعرض بکنن، اذیت بکنن. علی این بار فحمل علیه امیر المؤمنین و کان یقزمهم فی وجوههم و آنافهم و آذانهم، حضرت امین از پیغمبر دفاع کرد، گوششون رو میپیچون، با دستش مبارکش تو صورت و دماغ اونها میزد. اینا برگشتن خونه هاشون. فکان السبیان یرجعون باکین الی آبائهم و یقولون قزمنا علی و قزمنا علی. اینا حالت گریه کنون رفتن خونه هاشون، گفتن علی گوش ما رو پیچون، علی گوش ما رو پیچون. از 13 سالگی، 23 سالش که بود، در بستر پیغمبر خوابید، در تمام جنگ ها جانش رو فدای پیغمبر کرد، خیلی پیغمبر دوست داشت، خیلی. وقت پیغمبر ما، پیغمبر امیرالمومنین می‌فرماید به این که ولا نزلت به رسول الله شدیدتون قطو، هیچ در تمامی سختی ها، ولا کربه و امرون، ولا کربه و امرون، هر وقت که چهره مبارکش مسئله ای غمگینش میکرد، ولا زیغه، هر وقت کار سخت میشد، و ولا مستصعب من الامر، و هر وقت کار به تنگنایی میرسید که چاره ای نداشت. امیر میگه هر وقت پیغمبر به این حالت میرسید فقط یه چیز میگه، قال اين اخي علي، برادرم علی کجاست؟ علی اين سيفي، شمشیر و سلاح من کجاست؟ علی سلاح پیغمبره. اين رمحي، نیزه تیز من کجاست؟ اين المفرج عني عن وجهي، برطرف کننده غم از چهره من کجاست؟ فیقدمونی، منو مقدم میکرد، فاعتقدم و فاقیه به نفسی، منم میرفتم و جانم و فداش میکردم. بعد ببین تعبیر علی علیه السلام چیه، یکشف الله به یدی الکرب ان وجهی، و خدا به دست من غم چهره پیغمبر پاک میکرد. و الله و لرسولهی به ذالک المن و تصال حیث خصنی به ذالک و وفقنی له، البته خدا و پیغمبر سر من منت بذاشتن که به من اجازه میدادن من برا پیغمبری همچین کاری بکنم. پیغمبر و خدا سر من منت بذاشتن. همش سراغ پیغمبر علی رو میگره، مباهاتش به علی بود، مباهات علی هم به پیغمبر بود. اعلا صوتن میگو انا عبد من عبید محمد، من بنده ای بنده های محمد. خدا هم به علی مباهات میکنه، خدا تمام افتخارش به ملائکه به علیه. باها به عبادت هلباره الملائکتهم، بارها به خاطر بندگی علی ابن ابی طالب به ملائکه مباهات کرده. و قال ملائکتی، فرمود ملائکتی، انظروا الی حجتی فی ارضی، حجت من روی زمین رو ببینید، بعد نبی، بعد از پیغمبر من حجت اوست. قد بذل نفسه، جانش رو بذل کرده در راه من. و عفر خطه فی التراب، گونه هاش روی زمین گذاشته. تواضعا لعظمتی اشهدکم انه امام خلقی و مولا بریتی. شما رو شاهد بیرم، پیشوای عالمیان همین آغاز مباهات به علی میکنه. وقت علی با با خدا چجوری حرف بزنه؟ الهی کفا بی ازن انا اکون لکه عبدا، تمام عزت و شرف من اینه که بنده تو باشم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، افتخار و کرامت من اینه که تو پروردگار من باشی. این رابطش با خدا و پیغمبر. 5 سال حکومت کرد، 5. امام باقر در توصیف امیرالمومنین توی 5 سال میفرمه لقد ولی الناس 5 سنین، ولایت و امارت مردم رو 5 سال به عهده گرفت. فما وضع آجرتون علی آجره ولا لبنتون علی لبنه، اما تو این 5 سال نه آجری تو آجر برا خودش گذاشت، نه خشتی رو خشتی برا خودش گذاشت. در تمام این 5 سال از بیت المال ارتزاق نکرد. از حکومت چیزی برداشت نکرد. این مدل حکومت علیه. از دسترنج خودش 1000 برده رو آزاد کرده. تو تا حالا تو عمر چند تا زندانی آزاد کرد؟ 1000 برده رو آزاد کرده. وقتی که حاکم جهان اسلام شد، قبل از این که به کوفه بیاد یک کاخی رو براش درست کردن. گفتن آقا جان کوفه 4-5 تا کاخ داره، یک کاخی رو اخیراً ساختیم سفیده، شما کدوم رو انتخاب بکنید؟ فرمود من در هیچ کس این کاخ ها نمیرم، دوست ندارم دیوار خونم از دیوار خونه محرومان بلندتر باشه، دوست ندارم دیوار خونم از دیوار خونه محروما چی باشه؟ بلندتر باشه. نباید خونه من از خونه مستمندان بهتر باشه. به خانه ابن حبیره مخزومی شوهر خواهرشون رفتن، یه خونه کوچیکی بغل دارالعمار، تو کاخ نرفت. سوید میگه ما رفتیم فرداش تو خونش باهاش بیعت بکنیم، دیدم یه حسیر انداخته، هیچ اساسی برای تشریفات زندگی نداره. گفتم آقا بیت المال در اختیار شماست، چرا اساسیه تهیه نمی کنید؟ فرمود سوی مسافر در مسافرخانه اساسیه سنگین تهیه نمی کنه، من اساسای خونه بعدیمو دارم فراهم می کنم. علی سفیر روم آمد کوفه برای ملاقات علی ابن ابی طالب، پذیرایی خارجی ها با حسن ابن علیه، چارچوب سیاست علی ابن ابی طالب. سفیر رو نهار دعوتش کردن در مضیف خانه حسن ابن علی، گفت من نمیخورم. چرا؟ گفت اگه اجازه بدید من این غذا رو ببرم. دیشب که وارد کوفه شدم یک آقای پیرمرد عرب فقیر رو دیدم، یک غذایی داشت، نونی که نمیشد خورد و آب، این نون رو با اون آب به زحمت میخورد، به من تعارف کرد، من نتونستم بخورم، دلم براش میسوزه، اجازه میدید این غذا رو اونجا ببرم؟ فرمود آقا اون خلیفه مسلمین است، اون پدر من علی ابن ابی طالب، قضاش نون و آبی که سفیر نمیتونه بخوره. این جوری علی زندگی کرده. وقتی بهش میگفتن که چرا انقدر تو ساده زندگی میکنی، یکی از اصحابش گفتش که دیدم یه دوغی که بوی ترشیدگیش به مشامم میخورد که نمیشد خورد، داره او رو با یه قدری نون میخوره و آه جان یه خود به خودت برس. فرمود به خدا پیغمبر قضاش از این سبکتر بود. بی خودی کسی به جایی نمیرسه. علی فقط 1000 رکعت نماز نمیخوند، اینجوری هم زندگی میکرد. ابو اسحاق میگه من نوجوانی بودم با بابام رفتیم نماز جمعه علی شرکت کردیم. نماز جمعه علی یعنی علی 62-63 سالش. دیدم داره خطبه میخونه، هی لباسش رو اینجوری میکنه. به بابام گفتم که هوا که خیلی گرم نیست، چرا اینقدر لباسش رو تکون میده؟ گفت پسرم یه دونه پیرن بیشتر نداره، این لباسش رو شسته، تنش کرده، داره باد میده که خشک بشه. وقت ظهر جمعه هم هست، داره نماز جمعه میخونه. این آقای ماست، این آقای ماست، لباسش تو نماز جمعه باد میده خوش. از جایی خرید میکرد که کسی نشناسش. ابو مطر میگه تو بازار کرباس فروشا دیدم دنبال لباس میگرده، به مغازه‌دار گفتش که من یه دوتا پیرهن میخوام به قیمت 5 درهم. گو یا امیرالمومنین الان خدمتتون میارم. اومدم مغازه بیرون نخرید. گو منو شناخت، گو منو شناخت. وقت تو میری خرید بکنی میگی مولا امام حسینه. اونا جایی که میشناختنش رو خرید نمی کردن. دنبالش کردم دیدم رفت توی یه مغازه، اون طرف نمیشناسش. گفت دو تا پیرم میخوام 5 درهم. و آدارم یکی 3 درهم یکی 2 درهم. گفت بده همین خوب. 3 درهمیه رو داد به غلامش قنبر، 2 درهمیه رو خودش دانش کرد. گفت آجان تو آقای منی، من خادم شما، شرافت شما اقتضا میکنه که شما 3 درهمیه رو بپوشی. فرمود تو جوانی، من پیرم، آخر خطم، تو لباس گرانتر برات برازنده تره. بعدم کی گفته من از تو بردارم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از کنار مغازه قصابی رد شد. قصاب گفت آقا جان گوشت خوب برامون اومده، بدم خدمتتون. فرمود پول ندارم. خلیفه مسلمین گفت پول ندارم گوشت بخرم. گفت آقا برای پولش صبر بکنم، نصیه ببر برای صبر بکنم، دستت بشکمش. گفت به این میگم صبر کنه، اگه افاقه نکرد میام پیش تو برای پولت صبر. از تجملات خیلی بدش می اومد، با کسی هم رو درواسی نداشت. تو این مسیر اومده بود بصره، یکی از رفقاش علا ابن زیاد مریض شده بود، رفت دیدنش. دید یک خونه این درست کرده، باغچه یه حیاتی خیلی مفصل و این حرفا، نیمکتی گذاشت و این حرفا. یه نگاهی کرد فرمود علا تو به این خونه در قیامت بیشتر احتیاج داری، زحمت بیهوده اینجا کشید. خوشش نمیاد، علی از تجملات خوشش نمیاد، خونه این که باغچه داشته باشه خوشش نمیاد، چه برسه به ماشین 1 میلیاردی، چه برسه به عینک 100 میلیونی، چه برسه به خودکار 50 میلیونی که بخواد مثلا امضای چک بکنه. علی خوشش نمیاد. گفت به این آبادانی تو در اون ور بیشتر احتیاج داری. از اسراف بدش می اومد، خیلی بدش می اومد. به تمام مأمورانش گفته بود که اگه می خواید برای من گزارش بنویسید، از یک قلمی استفاده کنید که نوکش ریز باشه، نوکش ریز باشه که مرکب کمتر بهش بگیره، بین خطا فاصله نندازین، از قلم درش استفاده نکنین، من رو تو نامتون با القاب یاد نکنین، گزارشی هم که بخواید بدید لبشو بدید، چون بیت المال تحمل این اسراف رو نداره. این علیه. رفته بود مکه، دید یه جوان پرده کعبه رو گرفته، میگه علی جان خدایا 4000 درهم قرض دارم، 4000 درهم برای سرمایه میخوام کاسبی کنم، 4000 درهم هم میخوام زن میگیرم. فردا اومد دید همینو میگه، پس فردا اومد دید همینو میگه، با چه ناله ای. روز سوم رفت زد دوشش، گفت رفیقم. عرض کرد بله. و هر وقت اومدی مدینه سراغ علی ابن ابی طالب رو بگی. و اومدش مدینه جوونه، تو راه خورد به حسین ابن علی، گفت یه کسی رو گفتن اینجا علی ابن ابی طالبه، کیه؟ من رو ببرم، من پسرش رو بریم خونش. رفتم و آقا تو به من وعده کردی من بیام اینجا، اومدم، چی کار داری با من؟ سلمان رو صدا زد. سلمان اون مزرعه ای که دارم و 20000 درهم به فروش فروخت، 12000 درهم داد هم سرمایهش بشه، هم قرضش بشه، هم عروسیش بشه، 40 درهم هم اضافه داد، فرمود تو مسافری مال این منطقه نیستی، پول راهت هم بهت دادم، بقیه رو بین فقرا تقسیم کرد. مشکل گشاز علی، مشکل گشاز. آجون ما هم مشکل داریم، ما هم مشکل. یکی سی اومد سراغش گفت علی جان فقیرم. گفت به خدا سوگند هیچی ندارم. گفت اگه پول بهم ندی قیامت ازت گله میکنم. فرمود قنبر بله، زره منو بفروش. زره رو فروخت 200 درهم، همه رو داد به این مرد. گفت برو. قنبر گفت آقا این 10 درهم هم بسش بود، 20 درهم هم بسش بود. گفت من خوشحال میشم که همه اموالم رو در راه خدا انفاق کنم، همه اموالم. با پیغمبر بود. یه کسی مرد، پیغمبر تشییع شرکت کرد. اولین سوالی که پیغمبر کرد این بود که این متوفا بدهکاره؟ گفتن را آقا بدهکاره. فرمود من نماز نمیخونم برش. پیغمبر بر بدهکارا نماز نمیخون. بدهیتون رو صاف کنید با مردم. امیرالمومنین بلند شد آقا. فرمود بله. گفت بدهیشو من زامنم، نماز. بعد برگشت گفت علی خدا تو را آزاد بگرداند، برادر تو از جهنم نجات دادی. علی جان زامن ما هم میشی؟ ما هم نجات بده. پیغمبر ازش سوال کرد که خب علی جان زهرا چجور زنیه برای تو دخترم؟ و یا رسول الله نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکیه برای اطاعت و بندگی خدا. فاطمه خوب کمکی. بعد قسم خورد فوالله ما اقذبتها، به خدا قسم من یک بار هم فاطمه رو خشمگین نکردم. ولا اکرهتها الا عمر حتی قبضها الله. یه بارم فاطمه رو به کاری که دوست نداشته باشه وادار نکردم تا از دار دنیا رفت. البته ولا اغضبتنی، اونم من رو غضبناک نکرد. ولا عصت لی امرن، هیچ وقت تو زندگی نافرمانی نکرد از من. ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان، هر وقت به چهرش نگاه میکردم غم از دلم میرفت. آخراش هم همینطور بود، غم از دلت میرفت وقتی میدیدی. رویش این بود، ظهر میومد بیرون میگم مردم منو ببینن، مشکلی دارن مشکلشون انجام. رویش آفتاب رفته سایه نیست، آفتاب بلند است سایه نیست، کنار کوچه وایساده که ببینه کسی مشکل داره مشکلش حل بکنه. یه زنی اومد جلوش گفت علی جان، شوهرم من از خونه بیرون کرده، میای واسطشی؟ منم جز خونه شوهر هیچ جای دیگه ندارم، میای واسطشی؟ فرمود بله بریم. اما آقا راه دوره ها، بیرون از شهر کوفه است. فرمود باش بریم. راه در خونه مرد است، مرد عصبانی بود، فکر از زنش او کیه؟ علی ابن ابی طالب. اومد در رو بازی، 63 سالش، پیر. گفت منو میشناسی؟ گفت آقا شما رو میشناسی؟ گفت شنیدم با زن دعوا داشتی. گفت آره، میخواست توضیح بده. فرمود ول کن، حرمت این محاصل سفید رو نگه میداری با زنت آشتی بکنی. گفت آقا غلط کردم، اشتباه کردم، به حرمت این محاصل سفید دیگه با این زن دعوا نمی کنم. فرمود انهن امانت الله عندكم، زنان امانت الهی نزد شما هستن، فلا تزار روحن، اذیتشون نکنید، اذیتشون نکنید. فان المرأه ریحانه، زن دست گله، ولی صد به قهرمانه، قهرمان نیست، پهلوان نیست، دست گله. بعد فرمود فدارها علی کلها، با زنت بساز تو هر شرایطی که هستی، و احسن صحبه لها، باهاش خوب صحبت بکن، لیصف و عیشک، تا زندگیت گوارا بشه. علی جان پیش خدا این محاسن سفید رو امشب گرو بذار، بگو خدایا به حرمت این ریش سفید از سر تقصیرات اینا بگذر. اشتباه گفتم، اشتباه گفتم. اگه امشب بخواد ریششو گرو بزنه خضاب به خون شده دیگه سفید. یه چیز دیگر رو هم علی خیلی دوست داشت، خیلی عجیب بود و همه اهل بیت همین بود، تأسیان به پیغمبر ابا عبدالله الحسین رو خیلی دوست داشت. پیغمبر بالا منبر بود، امام حسین یه بچه 3-4 ساله از در مسجد اومد تو، این لباس عربی بلند بود، به پای حضرت گیر کرد، خورد زمین. پیغمبر بالا منبر رها کرد، اومد بچه‌شو برداره، گفتن آقا چیزی نشده. فرمود من طاقت گریه حسین رو ندارم. علی هر وقت حسین ابن علی وارد میشد تمام قد بلند میشد، اسم کوچیک نمی آورد، السلام علیک یا ابا عبدالله، دست پسرش رو میگرفت میورد بغل دست خودش. حالا دارن میرن جنگ جمل تموم شده، رسیدن به کوفه، قبل از کوفه اون سرزمین نینوا. یک نگاهی کرد با افسوس، یه چند لحظه خوابش گرفت، بعد از خواب وحشت زده بلند شد. ابن عباس گفت آقا چی شده وحشت زده؟ گفت یه خواب دیدم. گفت آقا خواب چیه؟ فرمود دیدم اینجا دریای خونه، یه کسی توی این دریای خون داره دست و پا میزنه، هی میگه هل من ناصر ینصرنی، کسی هست به من کمک کنه. ابن عباس رفتم جلو دیدم حسینمه. نیمه های شب شد، همین امشبش رو گزارش بدم، همین امشبش. چشمش رو باز کرد، فجر رو مورد خطاب قرار داد، گفت نشد، یه شب طلوع بکنیم و علی بیکار باشه. توی طول عمر علی یه شب نشده که تو بیای و من بیکار باشم. ولی فرمود دیگه الان دیگه حال ندارم، دیگه نمیتونم نماز بخونم. اولین سوالی که کرد از پسرش امام حسن بود، فرمود ابن ملجم کجاست؟ در امانه؟ مردم به هوای انتقام من و قصاص من خونشو نریزن، من هنوز زنده‌ام. گفت آقا جان در امان. گفت کجاست؟ خونه خودمونه. خیالم راحت شد برای شیرو. گفت نمیخورم، بدید به ابن ملجم مرادی. علی جان تو که با دشمنت این کار رو میکنی، ما که همه رفقای تو هستیم، تو با ما چی کار میکنی؟ دیگه برات گرون نباشه که اگر گفت روز قیامت میام دست یکی که تو رو میگیرم میبرم به. به ابن ملجم مرادی رحم میکنه، به ما که دیگه جای خود داره. دیده امام حسن منتظر سوال میکنه، اومد؟ میگن نه اومد. فرمود حسن جان منتظر کی هستی؟ گفت منتظر طبیب هستم. طبیب برای چی؟ فعل کن. خواب جدت رسول خدا رو دیدم، دیدم آغوش باز کرده پیغمبر. یا علی جان بیا، همه ما منتظریم. گفتم آقا شما کیا هستی؟ گفت من هستم، تمام انبیا و اولیا هستن، فاطمه هم منتظرت. طبیب و ولش جدت منتظرم. سراغ دختراشو گرفت، بچه ها بجا گو آقا دارن دعا میخونن برای سلامتی شما. و حسن جان بهشون بگو دیگه از دعا دست بردارن. دو سه تا جمله گو من اینا رو کاری ندارم، به این یتی که اشکار دارم. گفت دیگه به خدا قسم دلم برای فاطمه تنگ شده، بذارید من برم، برای من دعا نکن. بچه ها که اینو شنیدن دلش تنگ شده، میخواد بره، همه ریختن تو اتاق. حالا دلن عرض ادب. گفت همه بچه ها جز بچه های فاطمه برن بیرون. یه آقازاده 13 ساله هم بود، ایشون هم داشت میرفت، چون بچه فاطمه نبود که. باش عباس هم بمونه. امامت رو به امام مجتبی سپرد، ودایع امامت رو داد، جواب حضرت زینب رو هم داد. گفت آقا من یه سوال دارم. فرمود بگو عزیزم. و ام سلمه یه حرفای میزنه، حرفاش درسته؟ جواب نداد، سکوت کرد. سکوتش یعنی آره. ام سلمه از جد حضرت زینب داستان کربلا رو برای زینب نقل کرد که میای اینجا محجر از سرت بردن چه کردن. اونم سکوت. حسینم کجاست؟ بیهوش. دوباره بیهوش. عباسم کجاست؟ طبیعیه، کوچیکتر رو به بزرگتر میسپارم. دست حسینو گرفت، دست عباسم گرفت، اما رو حسین نکرد، رو به عباس کرد. گفت بابا حسین رو سپردم به تو، با کربلا کم نذاری. یا نادلی مظهر نادلیم مظهر العجایب، تجدها لک فی النوایب، کل هم و غم سینجلی به الهیت کرد یا و به نبوت کرد یا و به ولایت کرد یا علی یا علی